بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو مطلب باقی مونده از رذائل. اولی این است که اسلام از دوست و رفیق بد جلوگیری می کند. معلوم می شود اصل رفاقت امر فطریه. هر انسان دلش بخواد در زندگی یک محرم اسراری داشته باشد، او را در تنگناها کمک کند. بنابراین داشتن خلیل به معنای دوست یک امر فطری است و هرگز اسلام از امر فطری جلوگیری نمی کند. و ما معتقدیم بسیاری از احکام اسلام جنبه های فطری دارد، یعنی چیزهایی که باطن انسان و آفرینش انسان اون را تقاضا می کند. بنابراین اسلام از اصل رفیق جلوگیری نمی کند، بلکه دعوت می کند. حتی در حقیقت کیمیای احمر است اگر انسان یه رفیقی پیدا کند که رازدار باشد، او را کمک کند، او را از لغزش حفظ کند، او را راهنمایی کند. این در حقیقت کیمیای احمره. حتی در بعضی از روایات آمده است که اگر کسی رفیق خوب خود را گم کند، از دست بدهد، مثل این که عضوی از اعضای خودش را از دست داده. این روایت ها در آخر میاد که اگر انسانی رفیق خوب را از دست بدهد، در حقیقت یک عضوی از اعضای خودش را از دست داده است. اون روایت در آخر میاد. بنابراین نباید ما فکر کنیم که اسلام از رفاقت جلوگیری می کند، نه، امر فطری است. اما اسلام از رفیق بد جلوگیری می کند. آیاتی را که ما می خونیم بهترین شاهد بر این مسئله است. دعا را ملاحظه بفرمایید. روز قیامت انسان می گد ای کاش من با رسول رفیق بودم، ای کاش من با آدم بد رفیق نبودم. معلوم می شود اصل رفاقت مسلمه، ولی باید رفیق زیبا باشد که او را کمک کند. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. نمیگه لا لیتنی لم اتخذ خلیلا، میگه لا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بنابراین فرق بگذارم بین اصل اخوت، اصل خلت و بین خلت بد. رفاقی که در اینجا آمده است به معنای جمعه. رفاق به معنای رفقاست. ان نهی عن رفاق السو ای عن الرفقاء السو. شأن نزول این آیه خیلی آموزنده است. ابو معیط یا ابو معیط، ضبطش را من وقت نکردم ببینم، کتابی در اختیارم نبود. ابو معیط یا ابو معیط، این مردی بود از قریش، کنار پیغمبر اکرم می نشست ولی پیغمبر را اذیت نمی کرد. بت پرست بود و پیغمبر اکرم که در مسجد الحرام می آمد قرآن می خواند، در کنار پیغمبر می نشست و نگاهی به پیغمبر می کرد. اما بقیه قریش این را متهم کردن که تو سباوت با سات، به معنی که دین آبا و اجداد ترک کردی به دین این مرد وارد شدی. سبا به معنی که همینه. از کنم این آدم خب به این حرف گوش نکرد، گفت منم پر کنار پیغمبر می نشینم، او که به من چیزی نمیگد منم چیزی نمیگم. قریش آمدن فکر کردن که این را باید از طریق رفیقش از پیغمبر جدا کنی. رفیقی دارد در شام بود و آمد، او را دیدن گفتن میدونید رفیقتون ابو معید سبا یعنی دین آبا و اجداد ترک کرده وارد دین این مرد جدید شده. گفت خیلی خوب من میبینم. رفت فردا سراغش، گفت چه شده؟ شما را متهم کردن به اینکه انت سبات. گفت که متهم کرده؟ گفت قریش. گفت من کاری کنم که شما این تهمت را از خودت دور کنی، شما در میان قریش مقامی دارید، شما را متهم کنن به سبب بده. گفت چه کنم؟ گفت فردا میره کنار پیغمبر می نشینی، پیغمبر مال منه، کنار این مرد می نشینی، خدای نکرده آب دهن بر چهره این مرد می افکنی و بعدنم بدگویی می کنی، پامش می آیی. گفت چش. فردا که رفت در کنار رسول گرامی نشست، این عمل زشت را انجام داد، آب دهن بر چهره پیغمبر افکند، فاشم داد. پیغمبر اکرم آب دهن را از چهره اش پاک کرد. گفت من به تو قول می دهم که ترا هر چه شد ولو در کوههای مکه ترا گردن بزنن. اتفاقا ابو معید در جنگ بعد اسیر شد و کشته شد. این رفیق بد است، مردی که در صراط هدایت بود، در کنار پیغمبر بود، در صراط هدایت بود، که اگر چند سباهی به همین منوال می گذشت شاید این آدم مسلمان می شد. اما این رفیق بد آمد او را از پیغمبر جدا کرد، اون هم به این نحوه بد این آیه ناظر شد که این مردک روز قیامت خواهد گفت یا لیتنی لم اتخذ فلانن اون شامی را خلیلا. چرا؟ لقد اضللنی عن الذکر، مرا از راه راست باز داشت، از جاءنی از شام آمد مرا باز داشت، و کان الشیطان للانسان عدوا و خذولا. خب لطف بفرمایید چند خطی بخونیم. صفحه 225 اتخاذ الخلیل امران فطره جان. آقایان دقت کنید، اتخاذ الخلیل امران فطره جان، و همیشه کوشش کنید احکام اسلام را با فطره تطبیق کنید. و یکی از ادله این که احکام اسلام ابدیه فطری بودنشه. خیلی ها از این متجدد ها میگن این احکام مال 14 قرن قبل، حالا قرن دیگری هست، چگونه اون احکام دیری نرا حالا پیاده کنی؟ جوابهایی دارد. بهترین جواب این است که این احکام احکام فطریه، مطابق آفرینش انسانه، چون انسان امروز با انسان دیری نه یکیست، احکامم یکیه. ان اتخاذ الخلیل امر فطره للانسان وهو في عامه حالاته يجد في نفسه ميلا لاتخاذ صديق حتى يؤنسه ويشاطره في السراء والضراء. يشاطر بمعنی کمک کردن، و يحاوره في شتى الامور ويقضي معه اوقات فراغه، و هذا المیل الطبیعی نعمت من نعم الله سبحانه یخرج به الانسان من وحشت الوحده، غیر ان المهم فیما نحن بصدده هو اوصاف الخلیل الذی یعتمد علی. فالانسان الكبیر العاقل، مثل 40 ساله، او دیگه در اتخاذ خلیل اشتباه نمی کنه. الذي نضج فكره وكسرت تجارته يحتاط في اتخاذ الصديق واختيار العشير. اما جوان 18 ساله، لكن الامر المشكل في الشاب بالغر مغرور، الذي لا ينطلق في اتخاذ الصديق من فكر عميق وانما من خلال الهوى والجانب العاطفي في شخصيته. و هذه المرحله من حیات الانسان مرحله شدیده الخطر، لان الشاب يتاثر بافكار خليله و آرائه و يحاكيه في تبائه و سلوكه. من گاهی دیدم بعضی از افراد از آن رفیقش تحت تأثیر قرار میگیرد، حتی در تن سخن گفتن، در راه رفتن، در حرکات دست، آنچنان او را آینه زندگی قرار میدهد که از او متأثر میشود. فلو کان صالحا فهو الکیمیاء الاکبر. ولذلك يعد الصديق الصالح عضوا من اعضاء جسم الانسان. امير المؤمنان بفرمجد من فقد اخا في الله فكانما فقد اشرف اعضائه. انسان اگر دست خودش را از دست بدهد چقدر ناراحت میشه، رفیق زیبا هم همین. و اما لو كان الصديق غير صالح فهو شر المستطیر. شر مستطیر هم در سوره مبارکه الانسان خونده ای، حیث یقوده الى الغی والفساد و یرسم له مسیرا سیئا فی الاخره و عند ذلک ینادی بالویل یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. فقد نقل عن النبی سلیمان انه قال، گفته بود که من میگم اگر بخواهید در باره مردی قضاوت کنید لازم نیست پرونده او را ملاحظه کنید، رفیقش ببینید کیه، از همین رفیقش حال او را به دست بیارید. لا تحکمو على رجل بشیء حتی تنظرو الى بنگ صاحب فانما یعرف الرجل به اشکاله و اقرانه و ینسب الى اصحابه و احداء. اخدان، اخدان همان رفیقه جمع خد. و قد رو بگه دیگه من از خارج خوندم که ابو معید در واقع در مسیر هدایت بود، اگر این رفیق نبود شاگرد کم کم مسلمانم می شد، اما چون شیطان ها پیدا کردن رفیق بد او را، آمد او را دشمن پیغمبر کرد، به گونه که آب دهن بر چهره پیغمبر این آیه نازل شد که روز قیامت این مردک میگد یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سفر برگردانید صفحه 25 دیگه تمام میشد. خب آخرین عرض کردم، آخرین رذیله‌ای که داریم النهی عن الجدال بالباطل، این آخرشه. 12 رذیله داریم، 12 هم فضیلت داریم که فردا و هفته آینده میخوانم انشاءالله. یعنی با این فقره دیگه این بحث آیات الاحکام تمام میشود. النهی عن الجدال بالباطل. جدال در لغت عرب به معنای استحکامه. المجدل به اون تنابی میگن که دلا باشد، میگن مجدل. جدل به معنای استحکامه، البته لغتاً به معنی استحکامه، اما در اصطلاح این است که انسان با مقبولات طرف او را محکوم کنه، مسلمات طرف را ببیند او را محکوم کنه. معنی لغوی شمن به معنای استحکام الحبل المجدد، اما در اصطلاح این است که مسلمات طرف را بگیرد ولو خودش قبول نداره، مسلمات طرف را میگیرد او را از کلام خدمتون که محکومش بکنه. عرض کنم جدل سه حالت دارد. خدا رحمت کند، حضرت امام نقل میکرد که زمان حادشه خب طلبه ها خیلی مباحثه میکردن در بحث، خدا حادشه هم خیلی جدلی بود بحث میکرد. عرض کنم یکی از مقدسین اون زمان رحمت الله علیه و حادشه گفته بود که این کدر است که شما ها در دست دارید، نیم ساعت با یک دیگر در یک مسئله مجادله می کنید. خب حالا حادشه چه جوابی داده بود نمی دارم. هر کنم کدر علا اقسام سلاسه، گاهی کدر روی حق می خواهم حق را ثابت کنیم، واقعا می خواهم مسئله حق را ثابت کنیم. کدر، کدر ابراهیم از این قبیله، کدر ابراهیم در اونجا که میگه اانت فعلت هازا به آلهتنا یا ابراهیم، قال لا بل فعله کبیرهم هازا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. اونها گفتن فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. رئیس دادگاه به وجدانش برگشت، گفت واقعا ما آدم های بدی هستیم. اینجاست که وجدانشون باز شد. ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم ولا یضرکم. این نوع مجادله، مجادله بر حق، حق را میخواد ثابت کنه. در واقع اگر این کلمه را میگد، این کلمه را نپذیرفته، یک کلمه را میگد که طرف هم قبول دارد که این قادر بر این کار نیست. میگه حالا که قادر بر این کار نیست، این کار کوچک را قادر نیست، اون باقی چطور میخواد شما را در جنگ کمک کنه؟ این چه دال بر حقه؟ قرآن مجید یه بابی دارد، الجدل فی القرآن الکریم. اگر در میان آیان کسی باشد که اهل تفسیر باشد، میتواند جدال‌های قرآن را در یک کتابی جمع کند. اصل جفر آب تو دهنش افتاد که از فردا میخواد مشغول این کار بشه. بعد این قدش یه بابیست، الجدل فی القرآن الکریم، از اول تا آخر آیات قرآن را بخواند، جایی که قرآن بحث جدلی دارد، یعنی با حرف طرف، طرف را بخواد محکومش کنه. یه جدال بر باطل داریم، این حرامه، میدانم که کار باطلیه، اما اصرار داریم که اون را ثابت کنیم. این جدال، جدال باطله. بسیاری از مجادله های مشرکین از این قبیل بوده. اما یه جدالی داریم قسم سومه، نه جدال بر حقه که از اول حق روشنه، و نه جدال بر باطله که میدونم از اول باطل. جدال مباحثه طرفه، دو نفر با هم مذاکره میکنیم، شما میگید ما میگیم، تا حق را پیدا کنیم. مجادله طلبه ها از این قبیله. اگر در یک مسئله فقهی دو نفر فقیه نیم ساعت با هم بحث میکنن، این میگد اون میگد، این نباید خیال کنه میرائه اون شیخ مقدس اعلی الله مقامه خیال میکرد که این مرائه. بعد شیخ گفته بود که در این درس که اینقدر شما میگه طلبه ها میگن این مرائه، نه این مرا نیست، مرا آن است که مرائه بر باطل باشد، و اما بحث کردن برای حقیقت یابی این اشکالی نداره. بنابراین گاهی در مجالس، خب حالا کم شده در حوزه، کم رنگ شده، در یک مسئله فقهی دو نفر نیم ساعت با هم مباحثه میکنن. خدا رحمت کند امام با اسم محمد داماد مباحثه میکردن، گاهی صدای اینها تو مدرسه فقهیه میپیچید، اون میگفت، این میگفت، صدا تو مدرسه فقهیه بود. این از قبیل مرا نیست، این برای حقیقت یابیه. فتبین بر این که جدال ما علی اقسام ثلاثه، جدال علی الحق مال انبیا، جدال علی الباطل عرض کنم مال مشرکین و غیر مشرکین، و یه جدال حقیقت یاب داریم. من میگم شما میگید، من میگم شما میگید، من اعتراض بکنم شما اعتراض میکنی، تا حقیقت برای ما روشن بشه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. الجدل فی اللغه و السلابه و القوه، یقال جدل الشیء جدولا سلبه و قویه و یقال جدل الحبل ای فتله و فی مصطلح المتکلمین هو اخذ الطرف المخالف بمقدمات المشهوره او المسلمات عنده و هو على قسمین. البته من اینجا قسمه گفتم، قسم ثالث را در آخر آوردم. باید بگیم الجدل علی الباطل، الجدل علی اظهار الحق، الجدل علی وجدان الحق، حق را پیدا بکنیم. فالاول منموع و الثانی هو المطلوب. یقول سبحانه و جادلهم بالتی هی احسن فالجدال منه قبیح و منه حسن فما کان لتبیین الحق فهو حسن و ما کان لغیر ذلک فهو قبیح. ان الانبیاء الاغام کانوا یجادلون المشرکین بالجدال الاحسن المبنی علی قضایا فطریه و افضل آیت تصور لنا الجدال الاحسن و قول ابراهیم لعبدت الاسلام و الاغسان تا آگره نمیخونیم. خب من سؤال میکنم، ارکرم غیر آقای نظرگان دیگری جواب بگه، ابراهیم یه جدل دیگری هم دارد؟ فلما رعا کوکبن قال هذا ربی فلما افر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال إن لم يهدني ربي. همین جدله. اون آدم خیار کرد که ابراهیم دروغ گفته. بابا ابراهیم هذا ربی را به عنوان حقیقت یابی میگد. البته معذرت میخوام، برای اظهار حق میگه تا کم کم این عبده اجنام را هدایت کنم. یه هزار ربی کش هزار ربی، اما وقتی قائب شد گفت بابا این که رفت، این هزار ربی برای اظهار حق. بگذاریم چند ساعت رد بشیم. اون هم یه جدال دیگری هست، من که نگفتم. اون که جدالش که خیلی خوبه، قال انا احیی و امیت، اونم جدال دیگر. دو سه ساعت رد بشیم. و علی کل تقدیر فالانسان لو علم ما یتخذه دینا حقا فالاصرار و التأکید علیه حسن و علی العکس فلو وقف علی بطلان ما یدعی ولكن يسر على إثباته للخصومة هو جدال باطل ويوسف بالمراء. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. نعم إن سبميه إن سبمي ربالهم بيارد. إذا لم يتزه كون ما يكرهه حق أو باطل وإنما يريد المناقش والهبار لإظهار الحق فهو امر مطلوب فان الحقیقه بنت البحث. اگر در میان شما کسی هست که نکته این جمله را بگد الحقیقه بنت البحث، این استعاره هست. هر کلم همینطور که زن و مرد با هم جمع میشوند بچه میزاد، بنت البحث میل، این دو تا لب من و دو تا لب شما با هم که مذاکره میکنیم حکم زن و مرد را دارد. از این حقیقت پیدا میشود، حقیقت متولد میشود. ولی زائل مسئله میگن الحقیقت ها بنت البحث. یک در مثال عرب و ما هو المتداول آمدیم. البته اون شیخ مقدس اعلی الله مقامه خیلی مرد بالایی بود. عرض کردم خدمتون که خیلی مورد اعتماد شیخ، و به شیخ میگفت که این بحث های شما مراعه، این جوابانه. و ما هو المتداول بین العلماء و المذاکره فی موضوع معین فهو من القسم الثالث، وإن كانت المناقشة وربما يتصور أنه من الجدال الممنونة، لكن الغالب على الحوارات بين الناس خصوصا بين المتخاصمين من قبيل المراء. ولذا القرآن يفرمد وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. کمر کلام فی الرزائل. آقایان به بنده 4 روز و 5 روز مهلت بدید این فضائل را هم بخوانیم. فضائل هم عیناً 12 تاست. عرض کنم خدمتتون که فردا که میاریم جزوه میاریم، هفته دیگر هم میخونیم دیگه که آیات الاحکام ما تمام میشود. شروع میکنیم یکی از بحثهای معاملات، چون آقایان علاقمندن که بحث معاملات، یک بحث معاملاتی را شروع میکنم انشاءالله تبارک و تعالی.